شرح کیمیای سعادت توسط آقای دکتر عبدالکریم سروش، جلسه 49 در تاریخ 3 فوریه سال 2024 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. درود میفرستم به یکایک عزیزان و صاحب نظران و مشتاقانی گرد آمدند تا سخنان امام محمد ابو حامد غزالی رو بشنوند و توشه و تجربه بیاموزند و اونها رو در کار عمل کنند، باشد که حسن عاقبت نصیب همگان شود. بدون مقدمه طولانی دنبال کلام رو میگیریم بر مبنای آموزه های امام غزالی در آفات زبان بودیم. گفتم که غزالی در این زمینه گشاد دستی و زبردستی نیکویی نشان داده است و پیداست که تأملات فراوان در آن کرده است و در جامعه که می گردیده و با این و آن هم نشینی و معاشرت داشته، به نیکی با نگاه تیزبین خود می دیده است که از ناحیه زبان چه آسیبها و آفتهایی نصیب آدمیان می شود و چگونه زبان می تواند آتش برافروزد، می تواند آرامش بیاورد، می تواند بی‌اعتمادی و نزاع فراهم کند، می تواند در مقابل صلح و آشتی برقرار کند، می تواند دلها را دور کند، دلها را به هم نزدیک کند، آدمی را از خدا دور کند، آدمی را به خدا نزدیک کند. و اینکه مهارت در این امر و ضبط زبان داشتن و اون رو مهار کردن یکی از بزرگترین اصناف خیشتنداری است، یکی از بزرگترین اصناف تقواست، تقوای قلم و زبان. وقتی که سخن از زبان میگوییم قلم رو هم منظور میداریم، الا اینکه در گذشته نوشتن، کتابت و خواندن کمتر بوده است و همچنین در همه جوامع سخن گفتن و از زبان استفاده کردن البته رایج‌تر و شایع‌تر و آسان‌تر است تا از نوشتار، گرچه که در روزگار ما اینها چنان با هم در هم آمیخته است که تفکیک میان آنها هم چندان آسان نیست، به سبب اینکه اغلب آدمیان با سوادند، کتاب خوانند، حداقلی از الفبا و از دانش زبانی برخوردارند و لذا هم میتوانند از طریق نوشتن فریفته شوند و فریبکاری کنند و هم از طریق زبان. باری سخنانی که غزالی اینجا در باب آفات زبان میگوید در باب آفات کتابت هم هست و در اونجا هم باید مراعات کرد. فرقی نمی کند که آدمی در نوشته های خودش دروغ بگوید یا به زبان دروغ بگوید و پخش کند، هر دوتا دروغ گفتن است. فرقی نمی کند که آدمی در نوشتار دشنام بدهد یا به زبان دشنام بدهد، یا در نوشته خبرچینی و نمامی بکند یا در زبان، یا در نوشته های خود لعنت بر کسی بفرستد یا به زبان لعنت بفرستد. اینها حکمشون هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد و اگر اونجا کاری قبیح هست اینجا هم قبیح هست، اگر اونجا جایز است اینجا هم جایز است. ولذا در زمانه ما این هر دو وجه از سخن گفتن، یعنی گفتن و نوشتن رو باید در نظر داشت. خب نوبت گذشته تا آفت سوم رو با یکدیگر خونده بودیم که یکی از اونها عبارت بود از سخنان بیهوده گفتن، سخنانی که واجب نیست، اصطلاح امروز ما فضولی کردن است. و نوع دوم عبارت بود از سخنانی که باطل است، یعنی حرف حق نیست، سخن گفتن در باطل. و سوم هم جدل کردن. در این زمینه ها سخن گفتیم. اکنون به و البته دوستان رو توصیه می کنم که به اصل کتاب حتما مراجعه کنند و سخنهای غزالی رو از زبان خود او بخوانند و بشنوند و در کار کنند. ما پاره از مثالهایی که او آورده است، حکایتهایی که آورده است یا حتی تحلیلهایی رو که کرده است در سخن نمی آوریم. برای رعایت اختصار اما این بیانات ما شما را از خواندن کتاب مستغنی نمی کند، گرچه در پاره از موارد هم در کنار سخنان امام غزالی حاشیه های هم می افزاییم، گاهی به نقد و گاهی برای توضیح. اکنون می رسیم به آفت چهارم که خصومت اندر مال کردن است، چون پیش قاضی رود یا جای دیگر، و آفت این عظیم است. این یکی از اون نکته های خیلی غریبی است که کمتر در جای دیده می شود، اما حساسیت های غزالی در این امور دنیوی او رو بران داشته که این رو یکی از آفات خاص زبان بشمارد، که از قضا بیشتر گفتاری است تا نوشتاری. می گوید وقتی که بر سر مالی با کسی نزاعی دارید، مثلا شما طلبکارید و خصم شما بدهکار شماست، بر سر مال چندان خصومت نکنید، کار رو به جدال نکشانید، حتی اگر می توانید در گذرید و نگذارید که به اصطلاح امروز کار کش بیاد. اولا سخن کاملا به اندازه بگویید و افراط نکنید و طرف مقابل رو نیازارید، پا رو از دایره حق بیرون نگذارید. اگر هم می توانید و تواناییشو دارید، ظرفیتشو دارید، اصلا عطاشو به لقاش ببخشید و از خیرش درگذرید و ماجرا رو، پروندش رو مختوم کنید. البته خب این اگر هم بشود در جاهای خاص و کوچک است، چنان که در گذشته بوده است، و ثانیاً همه کس البته ظرفیت و توانش رو ندارد، بستگی دارد به شخص، بستگی دارد به نحوه معیشت و زندگی او، بستگی دارد به میزان توانگری او، بستگی دارد به اخلاق و تقوای او، و بستگی دارد به شرایط اجتماعی امروز که گاهی خصومت‌های مالی بالای میلیاردی است و کار به دادگاه‌ها می‌کشد و به وکیل می‌کشد و غیره. شاید مراعات کردن و پیروی کردن از این دستور غزالی چندان با معنا به نظر نیاید، اما در خصومت‌های کوچک سخن او شنیدنی است. چون غزالی کلاً اهمیتش این است که کاری نکنیم، وارد فضایی نشویم که روح رو خط خطی می‌کند، مخدوش می‌کند، مکدر می‌کند، حتی اگر بدانیم حق با ماست. در مورد جدال عیناً همین رو گفت که اترک المراء ولو کان کنت محقا، حتی وارد جدل و مراء نشوید، حتی اگر حق با شما باشه. دو کلامه بگویید و بشنوید، و اگر میبینید که طرف مقابل اهل مکابره است و زیر بار حقیقت نمیرود و به قول مولانا خیالندیش است و هر دلیل آریخ چون دلیل آریخ خیالش بیش شد، رها کنید و ادامه ندهید، برای اینکه چنان بغضی در جان شما ریشه میدواند و چنان کینه‌ای و رنجشی در دماغتون متمکن میشود که برای روزها و شبها شما رو ناآرام میکند. لذا اساسا درگذرید و بگذارید که خداوند قضاوت کند، بگذارید مردم قضاوت کنند، بگذارید به قول امروزی ها تاریخ قضاوت کند. این ماجرا رو ایشان در باب مال هم میگوید. یادمون باشه که در قصه مال بعدن هم خواهیم رسید که غزالی از یه طرف بسیار سختگیر است که آدمی حرام خوار نباشد، حتی ورع پیشه کند تا از موارد شبهناک هم پرهیز کند و پا در دایره شبه نگذارد، و از یک طرف آسانگیر است. یعنی میگوید اگر که کسی مال شما رو دزدید، از او درگذرید و این مال رو به اون دزد ببخشید تا دزد لقمه حلالی خورده باشد. وقتی که شما رو حلال میکنید، دزدی که همواره حرام خوری میکند و مال مردم رو میخوره، ناخواسته و ندانسته لقمه حلالی هم از گلوش پایین خواهد رفت و شاید این لقمه حلال در جان او اثر کند و او رو از معصیت بیشتر باز دارد. اینجاست که سعدی هم میگوید که شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند تنگ، تو را که میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. او میگوید حتی دل دزدان رو هم تنگ نکنید، دنبال اونها هم نروید. حتی غزالی توصیه میکند که به نظر ما امروز هم شاید نامعقول بنماید، میگوید که قفلی بر در بنهید، بر در انبار، بر در خانه، اما نه قفلهای سنگین، دو قفله و سه قفله و دو قبضه و سه قبضه نکنید، چون به گمانه و اینها خلاف توکل است. همون اندازه متعارف قفلی بنهید و بروید، و اگر هم کسی آمد و دزدید، شما اون مال مسروقه رو به او ببخشید و خیالتون راحت کنید و پیگیری نکنید، دنبال پلیس و قضا و دادگاه و وکیل و اینها نروید، دزد رو به زندان نیفکنید، چند برابر از او نگیرید، او رو به مجازات و به شلاق خوردن و به بریدن دست محکوم نکنید و غیره و غیره. خب البته اینها در یک حدودی در یک مسائل شخصی کوچک شاید کاربرد داشته باشه، ولی چنانکه که میدانیم همه جا قابل توصیه نیست. اینجا هم میبینید که روایتی هم ندارد که نقل کند از پیامبر. میگوید که و گفته اند، حالا که گفته است معلوم نیست که، ورع، ورع یعنی شخص با ورع، خصومت نکند اندر مال، بدان سببی که بی زیادتی گفتن خصومت به سر نشود، ورع زیادتی نگوید. میگوید که خصومت کردن بر سر مال فقط وقتی میسر است که تو بسیار بگویی و اهمیت ماجرا رو بیش از آن که هست نشان بدهی و خصم خودت رو بیش از آن که شایسته اوست محکوم کنی، و هیچ آدم با ورعی این کار رو نمی کند. و اگر هیچ چیز نبود باری با خصم سخن خوش نتواند گفت، و فضل سخن خوش گفتن بسیار است، پس هر که را خصومتی باشد اگر تواند مهم بود دست بداشتن، دست برداشتن، و اگر نتواند باید که جز راست نگوید و قصد رنجانیدن نکند و سخن درشت نگوید و طلب زیادت نکند، که این همه هلاک دین بود. خب این هم یک مورد دیگر برای کسانی که می توانند از این دستور در موارد ویژه‌ای پیروی کنند و آرامش روان و جان خود رو و صفای باطن خود رو از چند تک مال یا چند دلار مهمتر می دانند. و البته باز این توصیه غزالی وقتی عملی تر است و معقول تر است که آدمی در زندگی سبکبار باشد و به کم قناعت کرده باشد. لذا اساساً چنین کسی مالی ندارد که با کسی بر سر او خصومت کند، یا اگر هم بدهی و طلبی پدید آمد مقدار و مبلغش چندان نیست که به خصومت بیارزد. اینا همه در آن کانتکست، در اون زمینه میتواند معنادار و معقول باشد، و الا وارد زندگی های پرخرج شدن و اهل تجملات دنیوی بودن و به خاطر او دنبال درآمدهای کلان رفتن، از این و اون وام گرفتن، اعتبار گرفتن، به اینجا و اونجا بدهکار بودن، شب و روز کار کردن برای پر کردن بدهی ها و غیره، البته مجالی برای آدمی باقی نمی گذارد که از این گذشت ها بکند و چشم پوشی کند، حتی از یک قرانش، از یک سنتش. و عرض کردم در روزگار حاضر و مخصوصا در این فضا و این کشور کاپیتالیستی که ما زندگی می کنیم، تقریبا چنین چیزی ناشنیدنی است و در گوش نمی نشیند. برویم سراغ آفت پنجم که مهمتر است و اون فحش گفتن است. خب فحش یعنی سخن ناسزا و سخن ناروا و سخن رکیک. دشنام یعنی اینکه آدمی به کسی فحش بگوید، یعنی اون سخن ناروا و ناسزا رو به کسی نسبت بدهد. رسول گفته است بهشت به حرام است بر هر کسی که فحش گوید، و گفت یعنی باز پیامبر گفت اندر دوزخ کسان باشند که از دهان ایشان پلیدی همی رود و از گنده آن همه اهل دوزخ به فریاد آیند، و گویند این کیست؟ گویند این آن است که هر جا سخنی فاحش و پلید بودی دوست داشتی و همی گفتی. و از ابراهیم ابن میسره نقل میکند که هر که فحش گوید روز قیامت بر صورت سگی خواهد بود. یعنی فحش گفتن، دشنام دادن، سخنان زشت و رکیک به دیگران گفتن علامت فربهی نفس سبویی است، یعنی درندگی آدمی. همون که مولانا میگفت که این سخنهای چون مار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. سخنانی که از سر درنده خویی و سبوییت از آدمی صادر می شود باعث می شود که آدمی در روز قیامت نهانی هاش آشکار شود و اون نفس سبویی به صورت یک سگ درندهی ظاهر شود. بعد از زالی اشاره می کند، می گوید که بیشترین فحشان بود که از مباشرت عبارتهای زشت کند. مباشرت یعنی عمل آمیزش جنسی و این البته رایج‌ترین فحش هاست که از مباشرت یعنی عمل جنسی عبارت ها یعنی تعبیرات رکیک بکند. الفاظ زشتی که در هر زبانی هم هست آنها رو بر زبان بیاورد و به دیگری نسبت بدهد و این و دشنامان بود که کسی را بدان نسبت کند. خب پیداست که این همیشه رایج و دایر بوده است، یعنی کسانی که ناسزا میگفتن لزوما دیگری رو به اخلاق بد و کارهای بد متهم نمی کردن. در موارد بسیاری از این به اصطلاح فحش‌های ناموسی می دادن، کلمات رکیک به کار می بردن تا دیگری رو سرفکنده کنن و رنجش او رو صدچندان کنن. و اونگاه خود غزالی اضافه می کند و می گوید که حتی وقتی که در مورد مسائل جنسی سخن می رود باید به کنایه سخن بگوید، چنان که حدیث مباشرت به کنایت باید گفت تا فحش نبود. تا فحش یعنی سخن زشت نبود و هر چیز اندر هر چیز زشت بود هم اشارت باید کرد و صریح نباید گفت. اون چرا که پوشیدنی است باید پوشاند و وقتی هم حتی که به ضرورت از آنها سخن می رود باید به کنایت سخن برود تا اصل اون کلام زشت به زبان نیاید، یا چنان که رایج است از زبانهای دیگر استفاده کند. الان ما در فارسی فی المثل وقتی که از اندامهای جنسی سخن میگوییم، اگر کلماتی رو که در کتاب لغت هم هست اینها رو به کار ببریم زشت می نماید. اما فرض کنید اگر از زبان انگلیسی یا زبان عربی کمک بگیریم، کلماتی که اونها به کار میبرن اون وقت این قرع سمع نمی کند، یعنی گوش رو نمی خراشد و راحت تر هضم می شود. منتها نکته جالبی که حالا اینجا باز باید گفته شود و می دانم که موجب ناخشنودی پاره از یعنی همه مستمعان ما خواهد شد، نه پاره ای، می گوید که هرچه را که زشت بود اشارت باید کرد و صریح نباید گفت و نام زنان صریح نباید گفت بلکه پردگیان باید. یعنی نباید یک کسی اسم خانمش رو یا دخترش رو کلن زنان رو نزد دیگران ببرد. اگر شما دیده باشید در گذشته رایج بود میان مردم سنتی ما، اکنون هم البته در میان سنتی ها رایج است، هیچ وقت نام همسرشون رو نمیبرند. و من به یاد دارم که مثلا میگفتن خانواده ما، منزل ما، یعنی همسر ما، و اسم همسرشون رو هیچ جا نمی بردن. من به یاد دارم باز از مرحوم دکتر شریعتی که می گفت این یک رسم کاملا غیر اسلامی است، گرچه که حالا غزالی هم این رو می گوید، به خاطر اینکه شریعتی درست هم می گفت، می گفت بر سر منبرها می گوین فاطمه، زینب، ام کلثوم، زهرا. خب اینا نام زنان است دیگه، نام زنان مقدسی هم هست، دختر پیغمبر، دختر علی و غیره، و به راحتی اسم اینها رو میارن. ولی بعد میگوین که عیب است، شرم است اگر نام همسر خودم رو ببریم. من خودم به یاد دارم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران اوایل انقلاب که تدریس میکردم، من خب معلم سختگیری بودم و حاضر غایب میکردم در هر جلسه و نام دانشجویان رو میخواندم که مطمئن بشم که در کلاس هستن. موردی پیش آمد که دو تا خانم نام فامیلی مشابهی داشتن، مثلا فرض کنید نام هر دو بود تهرانی فامیلشون، بعد من در کلاس گفتم که این خانم ها لطفاً نام کوچکشون رو بگن که من اینجا یادداشت کنم و بدانم که کی به کیست، کدام به کدامه. شما باور میکنید اینها در روی من نگاه کردن، لب از لب نگشودن، اسم واقعیشون رو نگفتن. منم اصرار نکردم، احساس کردم که خب مانعی دارن که مثلا بگی اسم من زهراست، اسم من فاطمه است، نرگس، نسرینه، نمیدونم چی هرچی نگفتن دیگه. خب این یه رسمی بود دیگه و اینجا شما میبینید که غزالی هم یاد میده، معلومه که در اون زمان هم رایج بوده، گرچه که امروز به طور کامل اینها برافتاده. این رو هم یادتون باشه، این فقط در مورد ما نبود، در میان مسیحیان هم همینطور بود. زن اساساً پوشیدنی بود، همه چیزش، من جمله نامش، من جمله نشانش. تا همین شاید یک قرن پیش از زنان با نام کوچک سخن نمی رفت، کریستیان نیم به اصطلاح. و من به یاد دارم در یه فیلمی می دیدم که معلمی نام کوچکی که از شاگردانش رو صدا زد، کسی به او گفت که شایسته نیست که شما نام کسیان شاگرد رو میبرید و باید نام فامیلش رو ببرید. خب اینها البته وجود داشته، امروز هم عوض شده، نه اون عیبی داشته نه این عیبی داره، رسم زمانه بوده و لذا امروز خیلی قابل عمل کردن است، علل خصوص که قصه شناسنامه هست، قصه پاسپورت هست، عکس هست، همه اینها دیگه باعث شده که بسیاری از این نهانی ها آشکار بشوند، لاجرم و به ضروره آشکار بشوند. به یاد دارم در همین آمریکا خانمی به دادگاه احضار شده بود برای اینکه عکسی که برای شناسنامش یا درایوینگ لایسنسش داده بود تقریبا تمام صورتش پوشیده بود جز چشمهاش، و در دادگاه گفته بود که این ادب دینی ماست، ولی قاضی به حق گفته بود که اولا من تحقیق کردم در دین شما یعنی اسلام هم چنین نیست که واجب قطعی باشد که همه صورت رو بپوشانید، ثانیاً شما فلسفه این کار رو گویا درک نکرده اید، عکس برای آن است که از روی عکس کسی شناخته شود. وقتی شما همه صورتت رو پوشوندی دیگه چه شناسایی، چه تشخیص هویتی؟ خب روزگاری بود غزالی صحبت میکرد که عکس و فوتوگرافی و اینها که اصلا نبود، پاسپورت نبود، شناسنامه نبود، اکثریت مردم بی سواد بودن، انگشت پای نامه ها میزدند و مردان با هم آمیزش داشتن، معاشرت داشتن، زنان در خانه ها بودن و جزو پوشیدنی ها و پوشاندنی ها بودند، مجالس زنان زنانه بود، مجالس مردان مردانه بود، مختلط نبود و بسی امور و آداب دیگر که در زمانه خودش نیکو شمرده می شد، همه هم عمل می کردن و خلاف اون رو بد و بی‌حیایی و بی‌شرمی می شمردن. اما امروز اینها از دایره قباحت بیرون رفته است و لذا این تعبیر جناب غزالی که میگه نام زنان صریح نباید گفت بلکه پردگیان باید گفت، این برای ادبیات خوبه که آدم بگوید پردگیان، یعنی در پرده نشینان، چون واقعا قبلا در پرده می نشستن، مثل امروز نبود که تو خیابون بیان، سر کار برن، دانشگاه برن، مدرسه برن، طبیب باشن، معلم باشن، بیزنسمن باشن، خلبان باشن و هزار کار و شغل دیگر. بله، بعد میگوید که حتی بهتر است که وقتی که یک کسی علت بیماری، یک بیماری زشتی داره، مثل بواسیر، مثل برس، حتی اونها رو هم عین اون بیماری رو نام نبرند، بلکه بگویند فلانی بیمار است، اون رو بیماری گویند، بیش از این نگویند. خب این ملاحظات در یه جاهای بسیار نیکوست، یعنی قطعا خوب است که آدمی حرمت دیگران را نگه دارد و آن چرا که موجب لطمه خوردن به آبروی دیگری است تخفیف و تحقیر دیگری است بر زبان نیاورد. مفصلتر این مطلب رو در آفت بعدی که یعنی پس از آفت بعدی خواهیم گفت، وقتی که قصه غیبت کردن رو غزالی مطرح میکند که در اونجا هم زبان رو باید نگاه داشت در حضور شخص که هیچ، بلکه در غیبت او هم نباید کلماتی و اوصافی رو به کار برد که اگر شخص بشنود او را خوش نیاید. حتی اگر شما بگویید فلانی لنگه، فلانی سرش کچله، فلانی همین بیماری بواسیر داره، به قول این بعضی چیزها که از رازهای آدمیان است که فاش نباید کرد، که به جای خود حتی اون رو هم که فاش است یا نیمه فاش است اون رو هم به زبانی باید گفت که شنونده را ناخوش نیاید. خب اینها همه ادب زبان است، ادب مقام است، ادب رفتار اجتماعی است، اخلاق معاشرت و حسن روابط انسانی است و اینها رو باید رعایت کرد. چرا باید رعایت کرد؟ این چرا خیلی مهمه و این رو من میخوام الان برای شما بگم، چون نکته است که در باب تمام آفات زبان و خصوصا آفات بعدی که از او یاد خواهیم کرد جاری و صادر است. چرایی این مطلب مهم است. من از ابتدای این بحث آفات زبان هم این نکته رو یاد کردم که چرا دروغ نباید گفت، چرا غیبت نباید کرد، چرا لعنت نباید کرد، چرا فحش نباید داد و چراهای دیگر در مورد آفات دیگر زبان. خب یکی از منافع و فوائدی که میتوانیم بگوییم یا یکی از دلایلی که میتوانیم بگوییم این است که اینها موجب دور شدن آدمیان از یکدیگر می شود، موجب سست شدن روابط اجتماعی می شود، موجب بی‌اعتمادی می شود، موجب دشمنی می شود، تضادها رو افزون می کند. اگر من بشنوم که فلانی پشت سر من بدگویی کرده، نسبت به او بد دل می شم. یک بار و دو بارم بگذرم، بار سوم گذشته از آن سخت است، کدورتی حاصل می شود، ملالتی حاصل می شود، در دوستی ما خللی می افتد. اگر کسی به من دروغ بگه بدم میاد و بالاتر از اون اگر دروغی بگه که مخل و مضر به زندگانی من باشه، خب بدیهی است آدمیان از هم دور میشن. جامعه‌ای که پر از غیبت و پر از دروغ و پر از لعنت و پر از فحش و پر از شما، این دیگه چه جامعه‌ای میشه؟ این اصلا جامعه انسانی نیست، جای زندگی کردن نیست، آدم باید پا رو به فرار بگذاره. این یکی که خب خیلی دلیل مشهود و استوار و نیرومندی است بدون تردید و اخلاق دقیقاً برای همین جاست، برای اینکه نمیتوان برای همه چیز قانون وضع کرد. ما بیایم قانون بذاریم هر کی دروغ گفت بگیریم ببریم زندان، هر کی غیبت کرد. اولا این نشدنی، ثانیاً یک باری رو، هزینه ای رو به جامعه و به دستگاه های حکومتی تحمیل میکنه که غیر قابل تحمل است، امکان نداره. در اینجا ما با قانون پیش نمیریم، با اخلاق پیش میریم. یعنی آدمیان به اصطلاح امروز باید با فرهنگ باشن، با اخلاق باشن، آداب انسانیت رو بدانند و بر وفق او عمل کنند، اهم از این که کسی اونها رو دستگیر بکنه، دستگیر نکنه، مجازات بکنه نکنه، اصلا فکر نباشه. خب این درسته و به همین سبب هم از ابتدایی که جامعه بشری بوده این اخلاق نکوهیده بوده است. هیچ دینی، هیچ قومی، هیچ مکتب فلسفی، مکتب علمی نیومده که بگه دروغ جایزه، هر چی دلتون میخواد دروغ بگین. اونایی هم که گفتن جایزه گفتن گاهی به شرطها و شروطها، استثناءً نادرن، ولی هیچ کس را رو باز. اصل بر راستگویی است، اصل بر بد نگفتن به دیگران است، اصل بر ناسزا نگفتن است، مگر حالا با شرایطی که چه باشد گاهی از این استثناءهایی هم پیش بیاد. این به خاطر سلامت اجتماع است به طور کلی، اما بالاتر از اینم هست. فقط مسئله سلامت اجتماع نیست. از ذالی یه جایی بحث خوبی داره، میگوید که دین برای جامعه است. آدمی اگر تنهایی زندگی میکرد به دین هم احتیاجی نداشت. اتفاقا مثال میزنه، میگه که دین حتی مثل طب هم نیست. آدمی حتی تنها هم زندگی کنه به طب، به بهداشت، احتیاج داره، چون میتواند مریض بشود و حاجت به دارو پیدا کند. ولی میگوید که در مورد دیانت نه، چون اساساً یه امر اجتماعی است، اما اخلاق فردی لازم است. بسیاری از اخلاقیات اخلاقیات اجتماعی هم بازن. اگر یک کسی به تنهایی زندگی کنه، در غار زندگی کنه، این نه دروغ میگه نه غیبت، چون این زمینش نیست. اینا همه تو جامعه پیدا میشه. کسی هست که به او فحش بده، نه کسی هست که او رو لعنت بکنه، نه کسی هست که مالش رو بخوره به دزده، یا چنان و چنان. اینا همش اخلاقیات پست و نکوهیده است که در جامعه پیدا میشه. در مقابلش هم اخلاق نیکو و شایسته هم همینطور است. اینها زمینهای اجتماعی دارن. اما نکته این است که قصه اخلاق همواره اجتماعی نیست. نکته خیلی باریکتری در اونجا هست و او ارزش انسان است. آدمی اونقدر با ارزش است و محترم است که به او دروغ نباید گفت، غیبت او رو نباید کرد. درسته که دروغ گفتن و غیبت کردن پیامدهای سوء اجتماعی دارد، ولی فعلا از اونها صرف نظر کنیم، اونها در جای خود. آدمی به خودی خود مکرم است، محترم است. اصلا ما وقتی بحث میکنیم از حقوق انسان، دقیقا به همین دلیله. میگیم آدمی محترم است به خودی خود و لذا حقوقی دارد. این حقوق رو هیچ کس به او نمیدهد، از پیش خود دارد. بحث natural rights که از قرن 14 15 در اروپا پیش آمد و منتهی شد به اعلامیه حقوق بشر، همین بود دیگه. من این رو بارها گفتم و از من شنیده ای که دوران پیشا مدرن دوران تکلیف بود. آدمی خودش رو یک جانور مکلف تعریف میکرد. در دوران مدرن آدمی خود رو جانور محق تعریف میکند که به خودی خود بدون اینکه از کسی این حقوق به او رسیده باشد، به محض آدمی بودن واجد این حقوق است. خب این حقوق حد اقلش در قوانین جاری می شود، قوانینی که همه می شناسیم، ولی در اخلاق هم جا دارد و جای خیلی محکمی هم داره. ما نباید بگیم که آدمی جانش محترم است و لذا تو حق نداری جان من رو بگیری، من هم حق ندارم جان کسی رو بگیرم. آدمی مالش محترم است و لذا تو حق نداری مال من رو بدوزی، من هم حق ندارم. اینا همه قبوله و اینا شکل قانونی هم پیدا کرده و اگر کسی تجاوز به حقوق بکند البته مستحق مجازات است. اما این اخلاقیات که داریم ازش بحث میکنیم شکل قانونی پیدا نکرده، اما جز حقوق آدمیان است. من حق دارم که کسی بدگویی مرا نکند، من حق دارم که کسی به من دروغ نگوید، دیگری هم حق دارد که من به او دروغ نگوید. این حق از کجا میاد؟ چه اون حقوقی که جنبه قانونی پیدا کرده، چه این حقوقی که جزء اخلاق است و جنبه قانونی پیدا نکرده و نمیتواند بکند و نباید بکند اما حق است. این حقوق از کجا آمده؟ از مکرم بودن آدمی، از محترم بودن آدمی. هیچ منشأ دیگری نداره. من این رو که دارم میگم حتی پای دین رو و خدا رو هم در میان نمیارم. البته شما میتوانید بگویید که ما مکرمیم چون خدا ما رو مکرم کرده است، که بسیار هم حرف درستی است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. این در قرآن هست. بنی آدم همشون مکرمن، محترمن، گرامین، عزیزن، ارجمندن. به دلیل عزیز و ارجمند بودنشون است که حقوقی دارند و این حقوق باید محترم شمرده بشه. موجودی که خودش محترم نیست حقی نداره داشته باشم، حقش محترم نیست. ما خیلی از این حقوق رو در مورد حیوانات رعایت نمی کنیم، گرچه حالا امروز پاره ای از این مسائل رو به حیوانات هم تسری می دهن. ولی خب حیوانات رو فعلا اینجوریست، آدمیان به راحتی میکشن برای تغذیه خودشون. ما این حقی رو که برای آدمیان قائلیم که جانشون رو نستانیم فعلا در مورد حیوانات قائل نیستیم دیگه. میلیون ها حیوان چهارپا در هر روز کشته میشن در سراسر جهان برای اینکه غذای آدمیان شوند. خب چرا آدمی واجد حقوق است؟ برای اینکه محترم است. وقتی که اعلامیه حقوق بشر رو می نوشتن به هیچ دینی ارجاع ندادن، نگفتن چون فلان دین گفته آدمی محترم، گفتن چون خودمون و همه آدمیان خودشون محترم می شمارن. ما از همین مبنا شروع کنیم تا وارد نزاع‌های مذهبی نشیم. خب یکی با دین، یکی بی دین، یکی دینش مسیحیه، یکی دینش اسلامیه، که اینا با هم اختلافات دارن که این اختلافات الان قرن‌هاست باقی مونده و لاینحله. وارد اون نزاع‌ها شدن، وارد یک تاریکنایی شدن است که برونشوی ندارد. بهتر است از اون پرهیز کنیم. بنابراین بگذاریم همه ما، همه آدمیان خودشون رو محترم و مشرف و مکرم می شمارن. ما هم از همینجا شروع کنیم. چون ما محترمیم، حقوق ما محترم است. خب عرض کردم این حقوق رو صورت قانونی دارن. دولت ها هم مکلفن که اون حقوق رو رعایت کنن و قانون های اساسیشون رو بر مبنای اون حقوق اساسی بشر بنویسن. اما ما کمتر فکر کردیم که این حقوق در اخلاقیات هم جاری است. همونطوری که من چنان که گفتم حق تملک بر اموال خودم دارم و دیگری حق ندارد اونها را از دست من درآورد، من ارزش دارم و حق دارم که محترم شمرده شوم. و این محترم شمرده شدن من این نیست که کسی جلوی من دولا و راست بشه، این که احترام نیست، این آداب و تعارفات ظاهری. محترم شمردن شخص به این است که ما به او دروغ نگوییم، پشت سر او غیبت نکنیم، بدگویی نکنیم، به او لعنت و ناسزا و فحش نفرستیم، زخم زبان نزنیم و غیره و غیره و بسیاری از امور دیگری که حالا در آفات زبان و یا در رفتارهای دیگر ظاهر می شود. پس اصل ارزشدار بودن آدمی است. این اون نکته است که در کار غزالی نیست، به او اشاره نکرده است متاسفانه. ما در این رو من ضمن یک سخنرانی تو هم سالها پیش در همین سان حوزه من بیان کردم، اخلاق نزد مولانا، نزد مولانا اخلاق البته دینی هم هست، بالاخره اینها آدمیان مسلمان بودند و مسلمانهای خیلی مسلمان هم بودند، ولی متفکر هم بودن، متعمق هم بودن و در ریشه امور تأملات نیکو می کردن. بعضی ها در این جانب، بعضی ها در جوانب. مولانا در یک بخش مهمی از ابیات خودش تمام حرفش این است که می گوید که تو با ارزشتر از آنی که گناه بکنی، کار بد بکنی، حتی میگه شراب بخوری، میگه تو میتونی از خودت مست بشی، چرا میخوای؟ می چه باشد یا جماع و یا سماع، تا تو جان زانیابی نشاط و انتفاع. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه هستی چه میجویی عدم، ای غلامت عقل و اشراقات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. میگه تو دریایی، دنبال یه قطره نم نرو، تو هستی هستی، دنبال عدم نرو. همه اینها انگوش نهادن بر بزرگی آدمی است، بر کرامت آدمی است. تو خودت بزرگتر از آنی که خودت دروغ بگی و بزرگتر از آنی و محترمتر از آنی که به تو دروغ بگویند. تو بزرگتر از آنی که غیبت کنی، بدگویی کنی، به چنین کارهای پستی تن بدهی. محترم تر از آنم هستی که پشت تو غیبت. و همه اینها رو مبناش رو میگذاره به چی؟ به ارزش آدمی، به حرمت آدمی، به کرامت آدمی، که نه گناه بکند و نه در حق او مرتکب گناه بشود. پس اینم جزء حقوق آدمی است، اینها هم جزء حقوق. منتها چون در گذشته زبان تکلیف بود، میبینید که غزالی هم اخلاقش همه تکلیفی است. این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اینا درسته. چرا نکنید؟ مبنا و منشأ این حکم چیست؟ مبنا و منشأ این است که شرع گفته. خب بله، البته شرع گفته و غزالی هم متمایل به همون رأی است، چون اشعری است و معتقد است که تکالیف از خدا میاد و اگر تکالیف نیامده بود از جانب شرع، ما مکلف به هیچ امری نبودیم. اما اگر اومانیستی، هیومانیزم، از راه انسان انگاری و انسان مداری به مسئله نظر بکنیم و آدمی رو بیش از اون که تا کنون محوریت بخشیدیم، محوریت ببخشیم، حرمت و کرامت او رو، فرد فردشون رو محور اخلاقیات و قانونیات و جزائیات و غیره قرار بدیم، روح آدمی و جسم آدمی و جان آدمی و مال آدمی رو محترم بشماریم، اونگاه هست که خیلی از این اخلاقیات معنای تازه‌ای پیدا میکنه. معنای اولا وارد بخش حقوق بشر میشود، اون بخش نانوشته حقوق بشر که اخلاقیات. ثانیاً آدم بهتر میفهمه که چرا یه کاری رو بکنه، چرا یه کاری رو نکنه. وقتی که شما علم به علت پیدا کردید، اونگاه عمل به معلول یا پذیرفتن معلول برای شما عقلا و نظرا آسان‌تر خواهد شد، عملا هم به او بهتر تن خواهید داد. آدمی زاده از وقتی که جنین است، یعنی هنوز به دنیا نیومده، محترم است و حقوقی دارد، تا وقتی که پا به دنیا میگذاره کودک است، بالغ می شود، جوان است، بزرگ می شود، میانسال می شود، پیر می شود، زن باشد، مرد باشد، کوچک باشد، بزرگ باشد، همه حقوق دارند و این حقوق به طور یکسان در مورد همگان اعمال می شود. از همه بالاتر این حقوق است که من اسمش رو دارم حقوق اخلاقی. حقوق اخلاقی که مختص به کرامت آدمی است، من جمله همین آفتهایی که از او داریم یاد می کنیم، که یکیش همین فحش گفتن است. من خودم رو باید برتر از این بدانم، یعنی ارزشی که خدا به من داده و ارزشی که من دارم بیش از آن است که خودم رو به ناسزا آلوده کنم. ارزشی که خدا به من داده و من دارم بیش از آن است که کسی هم بخواهد به من ناسزا بگوید، و لذا من این رو به منزله یک اصل در جامعه می نهم که نه ناسزا بگو، نه ناسزا بشنو، نه غیبت بکن، نه غیبت بشنو. شیوهی باید پیش بیاد که اینها به طور کلی بر افتد، و او وقتی بر می افتد که آدمی نظر کند به محور کار که انسان است و کرامت انسان. البته آدمیان یک به طور بیسیک یک کرامتی دارند که ولقد کرمنا بنی آدم، اما همین که از قرآن خوندیم اونجا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همین آدمی که گرامی و ارجمند است وقتی که با تقوا تر می شود گرامی تر می شود. تقوا چی هم را که گفتیم؟ یعنی عمل به همین اخلاقیات. تقوا یعنی ترمز، یعنی همین که کسی اتفاقا همین اخلاقیات رو مراعات کرد، خب این با تقوا تر می شود، لذا نزد خدا گرامی تر می شود. آدمی حتی اگر گناهکار و فاسق و فاجر و دروغگو و غیبت کن و دوز و همین رو، باز هم محترم است، باز هم محترم است. چرا محترمه؟ برای اینکه گریبانش رو میگیرن میبرن در دادگاه و محاکمش میکنن. کسی رو که محاکمه میکنن معنیش اینه که انسان میشمارن، براش جایگاه قائلن، حقوقی قائلن، مراقبن که به طور ناروا او رو محکوم نکنن، اتهام ناروایی به او نزنن. اینا همه شرط انسانیت است دیگه، محترم است. و به همین سبب است که میگیم ولقد کرمنا خود، آدمیان همه محترم هم نزد خدا. وقت کسی که اخلاقی تر است، با تقوا تر است، محترم تر است، مکرم تر است، و اون مکرم تر بودنش در حقوق این جهانیش نیست، یعنی اینطوری نیست که چون با تقوا تر است، مثلا ما تو کلاس معلم نمره بیشتر به او بده، یا فرض کنید اگه کارمند حقوق بیشتر به او بدن، نه، مکرم تر است، این انسان تر است، و بعدم نزد خدا مقرب است. و قایت کوشش یک مؤمن این است که به خدا نزدیکتر بشود. این بالاترین پاداشی است که او میتونه بگیره در این دنیا و در دنیای دیگه. حالا وقتی با تقواس گیرم که دیگران او رو احترام بیشتر بکنن یا نکنن، این دنیای فانی زوال پذیر که چندان اهمیتی نداره. گفت ای برادر که نه محسود بماند نه حسود، نه اونی که احترام میکنه اونی که احترام میشود، اینا که باقی نیستن، همه اینها اعراضن و این عرضیات زایل شوندن. اونی که میماند همون کردار نیک است و اون چیزیست که مقام و منزلتیست که آدمی نزد خداوند پیدا میکنه، معامله‌ایست که با خدا کرد. اما در این جهان هم آثار نیکو دارد. این حالا بعداً باز ما مثلا خواهیم خواند از غزالی که به ما میگوید که فعلا مثلا چگونه با بعضی از این آفات رو درمان کنیم، چجوری زبانمون رو از دروغ گفتن باز داریم یا غیبت نکنیم. راههایی رو نشان میدهد که خوبم هست، اما در همون جاها هم خواهیم دید که غزالی بر چه اساسی و روی چه جاده‌ای حرکت میکند و از چه چیزهایی غفلت کرده است. بله، اخلاق یوتیلیتاریان، اخلاق فایده‌گرا، همون اخلاقی است که اینجا ما در غزالی هم می‌بینیم. به پیامدهای اعمال نظر می‌کند. یک رشته چیزا هست که پیامدهای نیک داره، مثل راستگویی، چیزایی هستش که پیامدهای بد داره، مثل دروغگویی. اینها مبنا می‌شود برای اینکه ما کردارها رو به خوب و بد تقسیم کنیم. یکی هم دستور الهی است، دیواین کماند، فرمان خداوندی که دستور داده است راست بگویید و دروغ نگویید. بسیار خوب. اما اخلاقی که فضیلتگرا باشه، یعنی ما رو به این طرف ببرد که اصلا خود این عمل به خودی خود بد است یا خوب است و بدی و خوبیش هم به دلیل مکرم بودن آدمی است، این چیزی است که در نوشته های پیشینیان کمتر دیده می شود و نکته ایست که ما امروزه به او باید توجه کنیم. عرض می شود که من نکته دیگری که اینجا باید عرض کنم خدمت شما، به بحث بعدیمون که لعنت کردن که آفت ششم است هم مربوط می شود، این است که خب از خودمون بپرسیم که چگونه هست که در همه زبانها فحش وجود دارد، یعنی کلمات رکیک وجود دارد، کلمات درشت و تند و ناسزا وار وجود دارد، همه زبان ها دارن. علامت این استش که همه جوامع اون رو داشتن و به کار می بردن. ببینید ما فونکسیونالیستی اگر نگاه کنیم، فونکسیونالیسم یعنی نظر، این یک مکتبی است در جامعه شناسی، یعنی نظر کردن به نقشی که یک عمل یا یک نهاد در جامعه دارد، نقشی که در سلامت جامعه دارد، در تعادل جامعه دارد و در پیشرفت جامعه دارد. قبلا هم من گاهی که از دین صحبت میکردیم رو گفتم، یه وقت است که ما حق و باطل ادیان رو بحث میکنیم، این بحث کلامی است، اما یه وقت است که میپرسیم که چگونه است که به طور تاریخی ادیان پدید آمدن، چرا اصلا پدید آمدن و ثانی چرا موندگار شدن و چرا ادیان رقیب هم ماندگار شدن، هیچ کدوم دیگری را از میدان خارج نکردن و چرا این ادیان علارغم داشتن رقبا پیروانشون به اونها پابندن، حتی حاضرن جان بدهند برای دفاع از دینشون در مقابل دین دیگری. حتی در دنیای معاصر با اینکه ظاهرا شعله این چراغ قدری فرو نشسته است و مثل گذشته نمی سوزد، با همین احوال دیانت زنده است، نهادهای دینی مثل کلیسا، مثل مساجد، معابد، غیره اینا زنده هستند، مدارس دینی، روحانیون، غیره اینا همه هستند و محترمان و در جوامع جایگاهی دارند. این سوال دیگه سوال کلامی نیست، سوال از حق و باطل دین نیست، این است که جایگاه دین در جامعه و در تاریخ چیست و چه نقشی رو ایفا می کرد که باعث ماندگاری شده. این سوال از ماندگاری یک چیزی. شما ببینید، خب امروز دیگه تو جوامع ما سحر و جادو نیست، طب قدیم نیست. طب قدیم یه وقتی نقش رو ایفا میکرد که امروز دیگه ایفا نمیکنه علل اغلب و به جاش طب جدید نشسته است، نقش مهمی رو ایفا میکنه و تا وقتی که این نقش رو داره البته بر سر پا خواهد بود، دانشکده های پزشکی و دانشجویان و غیره همه مشغول کار خواهند بود مگر اینکه طرح دیگری ریخته شود. ادیان موندن به دلیلی که نقشی در بقای جامعه و در تعادل جامعه داشتن، خب اونو باید پیدا کرد. اینم که یه عده‌ای میکوشن بیهوده که اینها رو براندازن، اشتباه میکنن، یعنی نگاه غیر جامعه شناسانه دارن، هوس بازانه فکر میکنن چیزی که خودشون دوست ندارن اینو میتوانن به یک ناسزایی براندازند و با تغییر کردن و با پشت کردن فکر میکنن که کار اون رو ساختن. خب اینطوری نیست، ماجرا این چنین نیست. اون دین ها به فرمان کسی نیومدن، فرمان کسی هم نمیرن، نهادهای اجتماعی همشون همینطورن. خب ناسزا چرا در جوامع بوده؟ این سوال رو شما میتونید راجع به لعنت بکنید، این سوال رو میتونید راجع به مزاح و شوخی و تمسخر و طنز و امثال آن بکنید. اینا تو همه جوامع بودن، در همه ادوار هم بودن. ما نداریم هیچ وقت رو که جوامع خالی از اینها باشن. کما این که پاره از کارهای ناپسند دیگری مثل دروغ گفتن و مثل غیبت کردن همیشه بودن. حالا ما درباره اونا کاری نداریم، گرچه سوال راجع به همه اینها هست. اما الان من میگم که خب این فحش دادن، ناسزا گفتن، حتی لعنت کردن، محکوم کردن کسی، اینا آیا اینا نقش اجتماعی داشته که مونده؟ لاجرم این چنینه. اگر ما نخواهیم بگیم که خب ستینت آدمیان فرمان میداده است، یعنی کار رو روانشناسانه نکنیم و جامعه شناسانه داوری کنیم، همون حرفی که دورکیم میزد در قواعد روش جامعه شناسانه، جامعه شناسی که میگفت رفتارهای اجتماعی علل اجتماعی دارن، فقط دنبال علل روانی فردی نگردید. و این حرف بسیار مهم است، که از مهمترین قواعد است در علم جامعه شناسی، که امور اجتماعی رو باید به دنبال علل اجتماعیشون گشت نه علل فردی. نظام سرمایه‌داری برای این نیست که مردم پول دوستن، این میشه یک تحلیل روانشناسی فردی که هر کسی میخواد پول جمع کنه، داراتر بشه، ثروتمندتر بشه، بنابراین سیستم سرمایه‌داری. نه، اصلا اینطورا نیست. نه اینکه آدمیان پول دوست ندارن، اما پول دوستی همیشه بوده. نظام سرمایه‌داری به منزله یک نظام اجتماعی علل اجتماعی دارد و امثال ذالک. فحش و ناسزا و لعنت که همیشه بوده، لابد نقشی رو ایفا می کرده، جایی داشته، موجب تخلیه روانی افراد می شده، موجب تعادل روانی می شده. حتی جوامع لازم داشتن که گاهی یک کسی رو طرد کنن، یک گروهی رو طرد بکنن، و این همینا باعث شده که این الفاظ پدید بیاد و این الفاظ بمونه. خب البته گاهی افراد هم می شود. ببینید، ما امروز کلمه محکوم کردن رو داریم، از اون کلمات خیلی بی‌معنی که در زبان فارسی رایج شده است. محکوم کردن یعنی حکم دادن به کسی. چه حکمی؟ شما اگر بگی من آدم خوبی هم، منو محکوم کردی. اگر هم بگی من آدم بدی هم، منو محکوم کردی. من که در هر دو مورد یه حکمی در مورد من صادر کردی. محکوم کردنی که الان به کار میبرن یعنی تقبیح کردن، یعنی ما فلان عمل رو بد میدانیم. کلمه condemnation که در انگلیسی condemnation در فرانسه به کار میره، میدونید از ریشه دم میاد، دم که همون damnation به معنای لعنت فرستادن، که از همون دیمون به معنای شیطان میاد. کاری رو شیطانی انگاشتن و لعنت کردن، damnation و condemnation. اینا ترجمه کرده محکوم کردن. عربا هم که میگن ادانه، ادانه از همون لغت دون میاد، یعنی پست، یعنی پست شمردن. عربا مثلا میگن که ما اون کار رو ادانه میکنیم، ندینو محکوم میکنیم. قدیمیان مثلا محکوم میگفتن لعنت میکنیم و تقبیح میکنیم. خب این عمل تقبیح، ولو اینکه با الفاظ زشت ادا نشود، بوده دیگه، تحسین بوده دیگه، و این پدید آمده در جامعه و در زبان هم متجلی شده و به کار برده می شده. کاربرد افراطیش خب مورد انتقاد است و مورد تقبیح است، اما ظاهراً به طور کامل زدودنی نیست. گاهی که خشم آدمیان بالا می گرفته، حالا یا خشم حق یا خشم ناحق، وقت برای این تخلیه روانی و تعادل و همچنین برای یک نوع تأثیرگذاری اجتماعی از این نوع کلمات استفاده می کردن، که گاهی کلمات زشت شمرده می شد، نه البته کلمات زشت جنسی اینها که به قول غزالی مال اهل فساد است، و گاهی هم حالت لعنت کردن و محکوم کردن به خودش می گرفت، که حالا بحث بعدی است. عرض می شود که این رو گفتم تا توجه داشته باشیم که ما وقتی که عملی رو بد می شماریم یا خوب می شماریم، به نقش اجتماعی اون هم توجه داشته باشیم و به ضرورت اجتماعی، یعنی این که چرا پیدا شده اصلا، چگونه شده است که فحش و حرف رکیک و لعنت و حتی دروغ و اینا تو جوامع پیدا شده. تا حتی اگر بخوان به فرض اینا رو به طور کامل از میان برداریم، که گمان نمی کنم بشود، اونگاه سراغ ریشه ها بریم ریشه ها علت ها رو برداریم تا معلول ها برداشته بشه که اون وقت البته موفق خواهیم بود. من همیشه گفتم که در یک جامعه برای که دروغ نباشه باید احتیاج به دروغ نباشه. وقتی احتیاج به دروغ بود حتما دروغ هم گفته می شود. ما هزار موعظه هم که بکنیم سود ندارد. در جامعه ما امروز در ایران که رشوه این چنین رایج است برای اینکه احتیاج به رشوه است. خب من دیوانه نیستم که بی جهت به کسی رشوه بدم. اما وقتی می بدم رشوه کارکرد داره، فونکسیون داره، نقشی داره و کار منو پیش میبره و گره و از کار من باز میکنه، خب رشوه میدم و طرف هم رشوه میگیره و رفته رفته تبدیل به یک عمل رایج و شایع میشه، قبحش هم میریزه. کاری که کار بدی که بسیار انجام بشه دیگه بد شمرده نمیشه چون همه انجام میدن و کسی خودش رو بابت او ملامت نمیکنه، چه رشوه دهنده باشه چه رشوه گیرنده باشه. ببینید برای اینکه رشوه نباشه احتیاج به رشوه دادن نباید باشه. احتیاجش هم اینه که قانون کاملا مر قانون اولا رعایت بشه، ثانیا مردم سیر باشن، یعنی در رفاه نسبی باشن که حاجت به رشوه گرفتن نداشته باشن و زندگیشون در حدود متعارف تأمین باشه و بسیاری از رذایل دیگر اخلاقی. این چنین است که سراغ ریشه ها رفتن خیلی مهمه. این رو گفتم برای اینکه توجه داشته باشیم که یه جاهایی هم سخنان تند و درشت لازم میشه و گاهی ملامت کردن و سرزنش کردن لازم میشه، ولو اینکه فردی باشه گروهی باشه، همونطوری که گاهی مجازات کردن لازم میشه. در این حال اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن همیشه باید مد نظر ما باشد که محور اصلیش حرمت و کرامت انسانی است و لذا از حدود نباید درگذشت و حتی این درشتی ها باید در جهتی سیر کند که کرامت آدمی رو حفظ کند، نه اینکه کرامت آدمی رو له کند و بشکرد و از میان بردارد. خب من باز یادداشت کردم در اینجا نکته دیگری رو هم خدمت شما بگویم و او زبان قرآن است. ببینید در زبان قرآن ما گاهی چیزایی میشنویم و میخوانیم که شبیه ناسزاست دیگه و این خرده ایست که بر قرآن هم گرفتن. در نهج البلاغه امام علی هست که ایشان به یارانشون گفتن که اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم که شما دشنامگو باشید. یعنی حتی در مورد معاویه هم دوست ندارم شما سخنان زشت به او بگویید و حق رو بیان بکنید که ما کیستیم اونها کیستن، اما اینکه بیایید و الفاظ زشت به کار ببرید نمیپسندم و رضایت ندارم. خب این لابد اصحاب علی این کارو میکردن و پیشتنداری نمی کردن و ایشون به منزله یک حاکم و یک معلم اخلاق لازم بود که به پیروان خود بیاموزد که حتی در مورد کسی چون معاویه عنان سخن رو از دست ندهند و ملتزم به ادب و اخلاق باشند. این چنین است. با همه احوال در همین نهج البلاغه سخنانی در باب معاویه آمده است که در او طعم درشتی دیده می شود. علاوه انه در یک فرازی هست در نهج البلاغه، من خوش ندارم که بگویم امام علی چنین می گوید چون به همه نهج البلاغه اعتمادی نیست، از قول ایشان اینها نقل شده، بنابراین بهتر است که بگم نهج البلاغه چنین می گوید تا اینکه در اینجا ما خودی نداده باشیم و خدای نکرده قولی رو که از ایشان نیست به ایشان منسوب نکرده باشیم. در نهج البلاغه جاهای دیگه هست که کلمات درشتی به کار رفته است، چه راجب معاویه و چه راجب دیگران. در اینجا هم باز شما مطلب رو میبینید، یکی راجب معاویه است که گفته شده است، یعنی در نهج البلاغه آمده است که پس از من کسی بر شما حاکم خواهد شد، رحم البلعوم و منتهی قلبت، یک آدم گلوگشاد شکم گنده. خب معاویه رو گفتن آدم شکم گنده‌ای بود، چون بسیار پرخوار بود، بسیار پرخوار بود و دستور میداد که غذاهای بسیار لذیذ برای او تهیه کنن. دنیادار بود، دنیاخواه بود و میخواست بهره نهایی رو از این عالم ببره، چه از قدرت، چه از ثروت، چه از معیشت، از خورد و خوراک، از معاشرت و مباشرت، از همه چیز. و واقعا هم به مراد خودش رسید. مرد بسیار کیس و سیاسی هم بود و توانست قدرت رو حفظ کند و به فرزندان خودش بسپره تا وقتی که سرنوشت اونها رقم خورد و خلافت به دست بنی عباس افتاد. عرض می شود که این تعبیر رحب البلعوم و مندهق البطن، آدم شکمگنده گلی‌گشاد پرخور، ظاهراً کلمات چندان خوشگواری نیست در مورد هر کسی گفته شود، کما اینکه در مورد خود علی هم می گفتند که او مثلا یکی از خطبای بلیغ که از او پرسیده بودند که تو این چنین خطبه خوانی خوب، این سخنوری رو از کجا یاد گرفتی؟ گفته بود از این کچل، یعنی از امام علی، چون خب سر تاسی داشت. خب این تعبیر این کچل یا این انزع به اصطلاح در عربی، انزع البتین، از این کچل شکم گنده، خب اینا تعبیرات جالبی نیست. البته دیگه ما هم وقتی که میشنویم یک کسی به علی گفته باشه که من درس سخنوری رو از این آدم کچل یاد گرفتم، البته که خوشمون نمیاد. در نهج البلاغه راجع به خلفای ثلاثه هم در خطبه شقشقیه کلماتی آمده است و عجیب است. یعنی باید ستود مرحوم محمد عبده رو که یک عالم اهل سنت بود و ولی کسی بود که در اهل سنت نهج البلاغه رو چاپ کرد و به چاپ رسون قبل از اینکه شیعیان این کار رو بکنن، این خطبه ها رو همه رو نگه داشته است و دست نزده و اصلاح نکرده و تنقیح نکرده، پاورقی هم ننوشته، تو پرانتز هم جلوش چیز تازه نیاورده، اینها رو همچنان با امانت حفظ کرده و منتشر کرده. در خطبه شقشقیه خب کلمات درشتی هست. گفتند که این یک سخنرانی عمومی نبوده است و امام علی در یک جمع خصوصی این سخنان رو گفته است که ابن عباس و چند تا از اطرافیان محرم و خواص اصحابشون حضور داشتن و درد دلی می کرده با اونها، که لابد کسی در جمع بوده که حفظ شده و بعدن این رو منتقل کرده و به کتابت در آمده و به دست سید رضی رسیده در قرن چهارم و اون رو در کتاب نهج البلاغه آورده است. که در ابتدای خطبه شقشقیه آمده است که من کسی هستم که در قله قرار دارم و این رو همه می دانن، یعنی حد رو عن سیل ولا یرقا الی طیر، سیل از دامنهای من فرو می ریزد، هیچ پرندهی برتر از من نمی تواند پرواز کند. و اون کسی که آمد و خلافت خلیفه اول شد می دانست که ان محلی منها محل القطب من الرخا، او خودشم می دانست که من مثل قطب آسیا هستم و آسیا به دور من می گرده، ولی خب آمد و جارو غصب کرد و من صبر کردم، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارات و راسی نهبا، من در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم بود صبر کردم و می دیدم که میراث من رو به غصب می برند و از من می رو باید. شدتان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری، تمثل هم جز به یک شعر یکی از شعرهای عرب. و بعد می گوید که وقتی که او رفت خلافت رو به کسی سپرد که مرد بسیار تندخویی بود، فساگر رها فی حوزت خشنا یقلوز و مسته ها و یخشن و کلمه ها و یکسر الاسار و فیها و الاتزار منها، که کسی بود که در مسیر خودش بسیار می لغزید و می افتاد و بر می خواست و عذرخواهی می کرد. او هم که رفت و مرا عضو یک شورا قرار داد. خب میدانیم دیگه سه شورایی که پس از عمر خلیفه دوم تشکیل شد و علی هم یکی از اعضاش بود و کنار عثمان و عبدالله و عوف و دیگران. فیال الله ول شورا گله میکنه، ناله میکنه که مرا با شورا چه کار، من هم عرض و هم ردیف اینها نبودم که من رو در اون شورا قرار بدن. و تا کنت اقرن و الهازه نظائر. باری میگوید که من هم به شورا رفتم، نشستم و شورا به وضع ننگینی اداره شد و این یکی سوی قوم خویشش میل کرد، این یکی به جانب منافع دیگری و بالاخره خلافت رو به سومی دادند. تعبیر سومی هم میکنه، اذا انجال از جا اصال سلقوم. تعبیراتی که ایشون در مورد سومی یعنی خلیفه سوم عثمان میکنه، این تعبیراتی که در این خطبه آمده است تعبیرات خیلی خیلی تندیست. بعضی از ادبای عرب گفتن که از این تندتر ما در ادبیات عربی نداریم. فوق العاده در این خطبه که نافجن حزنیه بین نثیلهی و معتلفه، آدمیه که شکمش پر بود و تنها کارش این بود که از علفزار میرفت توالت، از توالت میرفت به علفزار، از این ور میخورد، از اون ور خالی میکرد. نافجن حزنیه بین نسیلهی و معتلفه و قام و عقوب و نوعمیه عبیه یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی. و هم خیشاوندانش هم با او برخواستند و مال خدا رو چنان میخوردند که شتران گیاهان تر بهاری رو میخورند. و ادامه پیدا میکند و معلوم است که از یک دل خونینی این گلایه ها برمیخیزه، اگر مال ایشون باشه. که در میان این خطبه ناگهان یک نفری من اهل سواد یا عربی که اهل عراق بود بلند میشه و گویا نامه ای چیزی رو به ایشون میده و چنان که در نهج البلاغه آمده ایشون مشغول نظر کردن در اون نامه میشه و بعد سرد میشه. ابن عباس میگه که به ایشون گفتیم که بلا بترد خطبت که من حیث و افزایت، از اونجایی که قطع شد خطبتون رو لطفاً ادامه بدید. گفت حریحات شفشفتون ندارد. یک کفی بود که بر لب آوردم و فرو نشست. حالا این البته در نهج البلاغه هم هست و شیعیان هم این رو بر علی عیب نگرفتند که در مورد اون خلفا چنین سخن گفته است. عرض کردم اهل سنت هم رعایت امانت کردند و آورده است، ولی حقیقتاً تعنی و تنزی که در این کلام وجود دارد کم نیست. نافجن حزنیه بین نسیلهی و معتلفه. حالا از نهج البلاغه بگذریم، قرآن رو نظر کنیم. در قرآن هم ما شبیه اینها داریم. خب چند جا داریم که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا، کسانی که تورات به اونها داده شد اما اونها حق امانت تورات رو رعایت نکردن، مثل خری هستن که کتاب بر اون بار شده است. تعبیری که سعدی هم از قرآن اخذ کرده، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر روی کتابی چند. کسانی رو که به تورات عمل نکردند رو قرآن معرفی میکند مثل چارپایانی که کتاب بار اونها کرده. در جای دیگری باز هست که راجع به کسانی که از پیام حق می گریزن که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، اینا مثل خرانی هستن که از شیر فرار می کنن. حمر مستنفره فرت من قسوره، قسوره یعنی شیر. در عربی تعداد زیادی کلمات برای شیر هست، یکیش هم قسوره است که فقط یک بار در قرآن به کار رفته و از کلمات متروک هم است. و موارد دیگه هم داریم البته. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، در مورد باری از مشرکان و کافران میگه نه مثل چهارپایانن بلکه بدتر از چهارپایان. خب اینا رو چه کار بکنیم؟ اینا هم بالاخره در زبان قرآن به کار رفته دیگه. و جناب غزالی که پیرو قرآن است، مسلمانان هم از سنی و شیعه که پیرو قرآنن مجازن چنین سخن بگویند؟ و آیا سخن قرآن و این تعابیرش درسی است برای پیروانش که اونها هم از این الفاظ استفاده کنند؟ ببینید این برمیگردد به همون که من گفتم. این چنین نیست که استفاده از الفاظ ممنوع مطلق باشد. یک جایی دارد این کلمات، یک نقشی دارد در جامعه و در زبان، که گاهی این نقش رو ما به کار میگیریم، به استخدام میگیریم و از اونها استفاده میکنیم. شما نگاه کنید همین در روزگار خودمون، فرض کنید که در همین مطبوعات و کتاب کسی که مثلا به دختر خودش تجاوز کرد، میگن از حیوانم بدتره، رحمت به حیوان میگن دیگه، و ما هم میگیم. یعنی چنان وقتی که از عمل شنیع یک کسی خشمگین میشیم، تنفر حاصل میکنیم، دیگه چاره‌ای نداریم جز این که گاهی استثناءان این کلمات رو بر زبان بیاریم و میاریم، ناخودآگاه بر زبان میاریم. ولی اینا موارد بسیار استثنایی است، جا هم داره، یعنی یه جاهای ابراز تنفر این چنین است. یه وقت است که آدم میگه این کار بده، یه وقت میگیم این کار حیوانیه، همونو میگیم، اما خب با شدت بیشتری داریم اون رو ادا میکنیم. و به گمان من این استثناءات نمیتونه قاعده باشه، ولی هر کدوم در جای خودش هم بجاست. یعنی مادامی که آدمی متخلق به اخلاق انسانی باشه و اینا رو بیهوده مصرف نکنه. من مثلا فرض کنید که در مورد این ارتش اسرائیل و این بلاهایی که بر سر فلسطینیان مظلومی آورد، خب نوشتم قصابان قاصد. خب قصابان کلمه نوازشگری نیست، کلمه خوشایندی هم برای اونها نیست، ممکنه حتی اینو ناسزا محسوب کنن، ولی جاش اینجاست. آدم هر روز که به کسی قصاب نمیگه، قاصد نمیگه که، ولی وقتی که یک کسی دیگه شورش رو در آورده، جز این کلمه مناسب او پیدا نمی شود، اون وقت شما اینها رو به کار میبرید. یعنی الفاظ دیگر زبان یارا نمی کنند، یاری نمی کنند و گنجایش اون میزان نفرتی رو که شما دارید ندارند. مجبورید که با از استعاره کمک بگیرید، از الفاظ دیگری کمک بگیرید تا اینکه سخن خودتون رو ادا کنید، مقصود خودتون رو ادا کنید. سعدی وقتی که میگه ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش، چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ببینید اونجا ابتدایی که روبهک میگه، که ابله میگه، خب گاهی این چنینه دیگه. در قرآن هم هست این هم لای عقلون، یه عده رو میگه، نه همه کس رو، همین که ابله چرا اینطوری، ابله چرا اونطوری. و در ادبیات هم آمده است این کلماتی که گاهی درشت‌تر است و گاهی نرم‌تر است، جای خود رو دارند، زبان رو به طور کامل و جامعه رو به طور کامل از آنها پیراسته و پالوده نمیتوان کرد، اما باید حالت اقلی داشته باشند. و وقتی اینا به طور کامل از میان برداشته خواهند شد، که اون کارهای تنفر انگیز و نفرت انگیز از میان برداشته شوند و البته ظرفیت آدمیان هم افزونتر شوند. خب بخش بعدی بحث لعنت است، چون که لعنت کردن و محکوم کردن و کاندمنیشن و اینها برای خودش بحثی است که باید دربارش بیشتر سخن بگوییم. غزالی هم آراء ویژه‌ای داره، در کلام امروز ما نمی گنجد و انشالله به ماه آینده محول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، سلامت باشید.
سپاسگزارم برای این صحبت‌های جانانه.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم یه مقدار در مورد این سوره تبت یدا ابی لهب و تب یه صحبتی بفرمایید. آیا این لعنت به ابی لهب و خانومش؟ یه نکته دیگه هم با اجازهتون بگم در مورد حضرت علی که میگن ایشون شکمش بزرگ بوده، اگه ایشون سالها در مزاره کار میکرده و چاه کنی میکرده و کشاورزی میکرده دون هوای گرم، بنابراین شکم بزرگی نمیتونه داشته باشه. این فکر کنم از کار انگلیس هاست که گفتن ناپل اون کوتاه بوده، ولی در حقیقت کوتاه نبوده، اوریج بوده. به قول معروف قلم برکف دشمن است.
والا کاش که قلم در کف دشمن بود. بعضیش اینه که این رو شیعیان نقل کردن. اولا راجع به لعنت، حالا اجازه بدید با نوبت بعدی، چون بحث بعدی من اصلا بحث لعنت کردن، تبت یدا ابی لهب، تبت در حکم لعنته، کلمه لعنت به کار نرفته، دست شکسته با محکوم کردن میمونه، تعبیراتیست که خب در زبان عربی به کار میرفته و همونه. هر چی که در باب لعنت بگیم و در باب ناسزا بگیم در مورد او هم جاری است، ولی این رو مفصلش رو بعدن میگیم. کمان که در قرآن لعنت هم آمده، فقط تبت یدا که نیست، مثلا لعنهم الله. اتفاقا غزالی در این باب هم سخن داره و معتقد است که فرد رو لعنت نباید کرد، شما یه جمعی رو میتونید لعنت بگید، بر ظالمان لعنت باد. در قرآن هم همینطور، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین باد. غزالی میگه بله اینا رو میشود گفت و خب قرآن همین چنین گفته، اما شما یه شخص خاصی رو ولو کافر باشه و لعنتش کنید، این روان نیست. بعد میگه تا یزید رو هم لعنت کنید روان نیست. اینا رو انشاءالله نوبت بعد بحث میکنیم و نظرات غزالی رو میخوانیم و اگر توضیحی لازم بود میدیم. اما راجع به امام علی، والا این قصه صورت و شمایل ظاهری امام علی، خب ما که عکسی و تصویری از ایشون نداریم، همین است که نوشتن و در این که سر تاسی داشته ایشون ظاهرا خب اینطوری بوده و این که قد کوتاهی داشته ظاهرا هم این چنین بوده، در این که بدن خیلی عضلانی نیرومندی داشته این هم درسته، اما این که آیا واقعا شکم بزرگی داشته یا نه، خب یه عده‌ای از سر ملامت یا به قول شما قلم در کف دشمن گفتن. ولی من این رو قبلا هم جایی گفته بودم و بعضی از روحانیون به من ایراد گرفتن و من گفتم نه، این واقعیت داره. ما در زیارت های امام علی که توی کتاب های شیعه است، در همین کتاب مفاتیح الجنان هست که میگه سلام بر انزع بطین، یعنی بر این شخص تاس شکم گنده، و من این رو گفتم در یکی از سخنرانیان. بعد اینا اومدن و تعویر گفتن نه، منظور از اینی که ایشون شیعه‌اش بزرگ یعنی علمش زیاده، منظور اونه. گفتم آخه کلمه دیگه نبود به کسی بخوام میگن علمش زیاده، خب میگن عالمه، شما تا حالا دیدین؟ و یه توجیهاتی کردن. اما در این که این رو گفتن در مورد ایشون، متاسفانه الان تو همین مفاتیح الجنان هست، شما اگر زیاراته که راجع به امیرالمومنین مبم 10 تا 9 تا زیارت اونجا هست نگاه کنید، یکیش همین واژه انزع البتین رو داره در خودش. و اینکه گفتم قلم در کف دشمن نبود بلکه در کف دوست بوده و اینا رو آورده، این درسته، یعنی اتفاق افتاده است. اما به قول شما مرد جنگجو، مرد دلیر و کسی که به قول شما این هم تو مزارع کار میکرده، بخش بزرگی از عمرش رو چه هنگامی که با پیامبر بوده در جنگ گذرانده، چه وقتی که خودش خلیفه بود، این نمیتونه یه هیکل سنگینی داشته باشه که موجب عذاب خودش و مرکبش بشه. من بیش از این نمیتونم بگم. بله.
در تکست پرسیدن هرچه دیگران را بیشتر تکریم میکنیم بیشتر به کرامت خود پی میبریم. به نظر شما چنین رابطه و قرار است؟
سواله؟
اول بله یه اصلی رو گفتن که بعد سوال کردم به نظرتون درست میاد، یعنی یه برداشت خودشونه، هرچه دیگران رو بیشتر تکریم میکنیم بیشتر به کرامت خود پی میبریم، به نظر شما چنین رابطه‌ای برقرار است؟
بله، اصلا من اینجوری بگم، آدم وقتی که خودش بیشتر کریمه، به دیگران هم، به کرامت دیگران هم بیشتر احترام میگذاره. کسی که خودش نزد خودش بی حرمته و عزت نفس نداره، دیگران رو هم بیشتر مورد ملامت و سرزنش و تحقیر قرار میده. حالا اینی که این بحث شد، اینو اضافه کنم، یک شعر خیلی حکیمانه ای داره که از شعرهای عرب به نظرم ابو تمام، میگه و این انت اکرم تل کریم ملکته و این انت اکرم تل لعیم تمردا و وضع الندا فی موضع السیف للعطار قبیح که وضع السیف فی موضع الندا. میگوید که در این حال مراقب باش، یک آدم لئیم رو یعنی فرومایه رو اگر تکریم کنی، بر تمرد او و بر فرومایگی او افزوده خواهد شد، و یک انسان کریم رو اگر کرامت کنی و تکریم کنی، او بیشتر با تو دوست میشه و حتی حاضره که جانش رو فدای تو بکنه. یعنی خلاصه کرامت، یه وقت است که ما میگیم همه آدمیان کریمن، این سری جای خودش. اما در مورد واکنشی که آدم در مورد پاره از رفتارها باید نشون بده، اونجاها باید خیلی تکتفول، خیلی با سیاست باشه. بعضی هستن احترام زیاد بهشون نمیاد، رفتار معمولی باید باشون کرد و خودشون گم میکنن یا بر تمردشون به اصطلاح افزوده میشود، مثل یه بچه لوسی که مثلا دیگه خودشو گم میکنه. اما بعضی هستن انقدر حازمه دارن، ظرفیت دارن که احترام بیشتر میبینن، عزت نفسشون افزوده تر میشود، از جا در نمیرن، خودشونو گم نمیکنن، اون کرامت رو به حساب برتری خودشون نمیگذارن و میفهمن. درست مثل یه غذاییست که اگر به یه مریض بدید ممکنه بیماری رو افزون تر کنه، به آدم سالم بدید انرژی و نیروش رو بیشتر میکنه. اونم خیلی مهمه که آدم در کجا مصرف کنه. ولی این با اصلی که آدمیان مکرمند حتی اگر گناهکار و فاسق و کافر باشن منافاتی نداره، اون در جای خودشه و باید محفوظ بماند.
یه کامنتی گذاشتم، گفتن که سلام، انزع البتین را جایی دیدم معنی شده بود میان فراخ و این الزاما فحش یا ناسزا نبوده در فرهنگ آن موقع.
آره میان فراخ، بله عرض کردم، مرحوم آقای مطهری در همون کتاب سیره در انفرابلاقی خودشون میگن از یکی از بلغای عرب که گفتن از او که سخنوری از که آموختی، گفت هازل انزع یا هازل اصلع، که مرحوم مطهری هم گفته این آدم نازعه اموی داشت، یعنی گرایش های اموی مروانی بنی امیه داشت، علی رو به این لقب خواند، گفت این آدم کچل بیمو. یه خلاصه به یه نحوی که توش یه نوع ناسزا بود، یه جور تخفیف بود. بله بله، حالا ما جوری دیگه هم میتونیم بطین، ما هم در فارسی، آخه این لقبی نیست که آدم لزوم من به کسی بگه شکمش بزرگه. خب حالا ممکنم هست بگیم، ولی میشه خوبی های دیگر گفت، از وجوه دیگر جسمانی گفت، یا اصلا کاری به این کارا نداشت. سراغ این جور صفت ها رفتن معلوم نیست، خیلی جالب باشه. بله
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکر از صحبتاتون. یه جایی فرمودین که این که فحش و ناسزا به وجود اومده در واقع یه جور کارکرد اجتماعی داشته، در زبان به وجود اومده. من جایی یادم یه دفعه شنیدم که مثلا در بعضی از زبانها که حالا زیادم نیستن، مثل زبان هاوایی، مردم هاوایی اون نیتیوشون، که اصلا کلمه فحش وجود نداره یا ناسزا وجود نداره. حالا خود آدماشون اتفاقا خیلی آدمای سرطرب و خیلی ملایم و حتی موسیقی ملایم و اینا، حتی جنگینا نداشتن. حالا این در واقع کارکرد اجتماعی اون جوامع بوده یا اینکه نه مثلا خصوصیت روانی اون آدم ها بوده که حالا اون آدمی که صحبت میکرد مقایسه میکرد با زبان انگلیسی که اینقدر فحش زیاده توش، مثلا حالا جالب بود برای این شما مطرح کردین، ممنون، متشکر.
والا خوشحالشون که ندارن، من البته بعید میدونم، یعنی باور نمیکنم، فکر میکنم مبالغه است. بالاخره این چیزا پیش میاد، آخه وقتی آدمیان با هم زندگی میکنن، یه جا هم یکی از یه کاری بدش میاد، از یه کسی بدش میاد، خشمش میگیره، نفرتش میگیره و بالاخره میخواد بیرون بریزه دیگه، یه جاهای اینا رو ادا میکنه. و اینکه توی یه جامعه هیچ از این کلمات نباشه خب خیلی عجیبه. من تا خب منم قبول دارم که به جوامع بستگی داره، مثلا توی خانواده مثلا بچه ها وقتی با هم دعوا میکنن بستگی داره پدر مادر چجوری باشن، این بچه ها به هم میخوان خشمشون رو بروز بدن و اینا، آیا از کلمات بد استفاده میکنن. گرچه که دیگه الان خانواده هم از جامعه و از مدرسه و اینا جدا نیست، همه جا این کلمات رو یاد میگیرن، ولی به هر حال خیلی فرق میکنه، فضاها خیلی اثر میگذاره، هممون میدونیم. حالا اگر در یه جامعه واقعا هیچ این چیزا نبوده که خب بسیار خوب، خوش به حالشون، امیدواریم که محفوظ بماند این شرایط و زبانشون پاک و پیراسته بماند. ولی به قول شما تا همین زبان انگلیسی، همین زبان عربی، زبان فارسی خودمون، یک کسی فقط بشینه اینجور کلمات رو بشموره خیلی زیاده، بعضی مستقیم بعضی هم غیر مستقیم. یعنی اینجوری نیست که حالا همه کلمه رکی رکیک باشه، اما تعبیراتی درست شده که این تعبیرات خیلی برخورنده است، خیلی فروکوبنده است.
بعضی ها از سر جوک حتی دوستان با هم ممکنه بگن،
بله
اینم قبیحه نه؟
بله حالا اینو میرسیم، غزالی بحث مزاح رو هم مطرح میکنه. بله خود جوک گفتن هم حد و حدودی داره. بله اینا هم واقعش اینه که خب همه اینا خوبه و این مزاح بازم یه نقش اجتماعی مهمی داره، تو همه زبانها و جوامع هم هست، کلمات مزاح آلود هست یا تعبیرات استعاری که توش مزاح تو جلسات هست، در سخنرانی ها هست، در جوامع هست، اما اینا کم کم از حد و حدود خودش خارج میشه، گاهی به دروغ آلوده میشه، گاهی به دشنام، کلمات زشت، جوک های رکیک، اینا که دیگه باره دیگه، اما اصلش وجود داره. شوخی کردن مثلا خب چیز خوبیه. حالا میرسیم، غزالی هم در اینجا سختگیری های ویژه خودش رو داره ولی نکته های لطیف هم داره، انشالله به اونم میرسیم. خب خیلی از دوستان ممنونم که حسن تحمل و حسن اصغار خودشون نشون دادن، انشالله نوبت آتی تتمه و تکمیله این کلمات رو خواهیم داشت. همه رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله. خدا حافظ.